پاکستان ایران هست. امیدوارم که با ما باشید و ما را همراهی کنید. سرخط چند گزارش امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. در حملات انتقام‌جویانه پاکستان بر ایران حداقل 9 نفر کشته شد. و دنبال افزایش تنش‌ها بین ایران و پاکستان، چین برای میانجیگری بین دو کشور پیشنهاد داده است. برنامه انکشافی ملل متحد با نشر گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفته است که محدودیت‌ها بر زنان و فروپاشی نظام بانکداری دو بخش قابل نگرانی در افغانستان است که به همکاری بین‌المللی نیاز دارد. و بررسی افزایش هجوم مهاجران غیرقانونی افغان از آمریکا و کانادا. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب پنجشنبه 18 ماه جنوری سال 2024 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه با گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب تحولات در مورد پاکستان و ایران موضوع محور بحث با مهمان ویژه برنامه ما محترم نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی خواهد بود و در مورد انسداد مرز ترخم مسکو صافی را با خود از پشاور پاکستان خواهیم داشت تا در این مورد با ایشان صحبت کنیم. در پی حملات اخیر ایران بر پاکستان، حکومت پاکستان امروز از انجام حملات هوایی در قلمرو ایران خبر دادم. اسلام آباد گفته که در این حملات موازی دهشت افکنان را هدف قرار داده است. دو روز قبل ایران با ارائه دلیل مشابه حملات راکتی بر قلمرو پاکستان را انجام داده بود. با وجود آن که حملات میان هر دو کشور نگرانی ها در مورد افزایش تشنج ها در شرق میانه را برانگیخته، ولی پاکستان و ایران میگن که خواستار گسترش وضعیت به وجود آمدن نیستند.
دو روز پس از حملات ایران بر خاک پاکستان، اسلام آباد روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر قلمرو ایران خبر داد. در این حملات که به گفته وزارت خارجه پاکستان در برابر موازی دهشت افغانان صورت گرفت، حداقل 7 نفر کشته شده است.
اقدام صبح امروز با توجه به اطلاعات موثق مبنی بر فعالیت‌های قریب الوقوع و گسترده این دهشت افغانان علیه پاکستان صورت گرفت.
حملات پاکستان در ولایت سیستان بلوچستان ایران صورت گرفته است. به قول از یک منبع امنیتی پاکستان، افراد کشته شده در این حملات به جبهه آزادی بلوچستان مرتبط بودند. به گفته ایران، افراد کشته شده شهروندان آن کشور نبودند، ولی تلویزیون دولتی ایران گفته است که وزارت خارجه آن کشور حملات پاکستان را محکوم کرده است. قبل از این، ایران به روز سه‌شنبه بر ایالت بلوچستان پاکستان حمله‌ور شده بود. به گفته ایران، در آن حملات موازی گروه شبه نظامی جیش العدل را هدف قرار داده بود. در حملات ایران حداقل 2 کودک کشته شد، ولی وزیر خارجه ایران میگوید که هیچ شهروند پاکستانی در آن حمله کشته نشده است.
در مورد پاکستان، هیچ یک از اتباع کشور همسایه، دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندن. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
به دنبال حملات ایران، پاکستان سفیر خود را از تهران فرا خواند و ده ها تن از شهروندان پاکستان روز پنجشنبه با این راهپیمایی در اسلام آباد اقدام ایران را محکوم کردند.
ایران بر کشور ما حمله کرد، بر تمامیت ارضی ما حمله کرد. دو کودک معصوم ما و یک زن شهید شد. به همین دلیل ما راهپیمایی میکنیم تا این عمل ایران را محکوم کنیم.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پس از تماس با وزیران خارجه ایران و پاکستان اطمینان داده است که هر دو کشور خواستار افزایش تشنج نمی باشند.
من این فرصت را داشتم که صبح امروز با وزیران خارجه هر دو کشور صحبت کنم. آنان دیدگاه‌های خود را تشریح کردند و دلایل اقدامات خود را ابراز داشتند. ترکیه توصیه می‌کند تا مشکل نباید افزایش یابد و هر چه زودتر آرامش دوباره برقرار شود. هر دو طرف گفتند که نمی‌خواهند تا شاهد گسترش بیشتر این رویدادها باشند و اینکه وضعیت تحت کنترل است.
حکومت چین وضعیت به وجود آمده را نگران کننده خوانده و میگوید آماده است تا نقش سازنده را در حل این مشکل ایفا کند.
ایران و پاکستان همسایگان نزدیکند و هر دو کشورهای دوست چینند و کشورهای با نفوذ قابل ملاحظه اند. چین عمیقاً امیدوار است تا هر دو کشور از خویشتنداری کار بگیرد و از افزایش تشنج خودداری کنند.
حکومت طالبان نیز نگرانی مشابه را ابراز کرده و هر دو کشور را به خویشتنداری دعوت کرده است. تشنج میان پاکستان و ایران در حال به وجود آمده که در ادامه نارامی ها در شرق میانه، ایران روز دوشنبه حملات مشابه را در عراق و سوریه نیز انجام داده بود. اقدامی که نگرانی در مورد گسترش جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، برای بحث بیشتر در مورد این حملات دو کشور همسایه، نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی را در برنامه با خود داریم. آقای پویش، خوش آمدید. عواقب حملات این دو کشور که یکی سلاح هسته‌ای داره و دیگرش هم به مدیریت جنگ‌های نیابتی شهرت دارد چه خواهد بود؟ ببیشه برای افغانستان که با حمله هوایی پاکستان و ایران به یکدیگر احتمال درگیری بیشتر بین این دو کشور وجود داره به نظر شما یا خیر؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما. بر ترتیب آنچه که اتفاق افتاد غیر مترقبه بود، اما سوابق دو کشور نشان میداد که اختلافات بین پاکستان و ایران بر سر مسئله جیش العهد یک اختلاف جدی است و اقدامات ایران در واقع نشان دهنده قدرت ایران در منطقه و وسط جهان بود. ایرانی ها میخواستن پیام انتقال بدن به پاکستانی ها که مسئله بقای حکومت نظام خود جدی خواهند گرفت، حاضر نیستن سر از این مسئله همراه هیچ کس تسامح بکنن. اما در این حال من تصور میکنم که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست که این وضعیت فعلی را اسکالیت بکنن یا به تقابل نظامی تمام عیار منتهی بسازن، به دلیلی که هم ایران با مشکلات جدی داخلی و جهانی مواجه است و هم پاکستانی ها مشکلاتی و مشکلات اقتصادی دارن. بنابراین تصور میکنم که پیام به پاکستانی ها انتقال داده شد و ایرانی ها احتمالاً جدی هستند که باید پاکستان علیه جیش العهد و سایر گروه هایی که علیه ایران اقدام میکنن اقدام بکنن. بله. در غیر این صورت من فکر میکنم که ممکن است ما شاهد چنین حملات در آینده هم باشیم، اما نه جنگ تمام عیار بین دو کشور.
چرا هر دو کشور به نظر شما ساعت بلوچستان که ادعای جدایی طلبی از هر دو کشور دارن هدف قرار دادن؟
به خاطر که ادعای ایران است که جیش العهد که یک گروه تروریستی و گروه جدایی طلب است داخل خاک پاکستان در بلوچستان مستقر هست، اونجا احتمالاً طور که ایرانی ها تلبیهن میگن شاید توسط برخ از حلقات پاکستان حمایت بشن. به این دلیل ایرانی ها جیش العهد هدف قرار دادن به داخل خاک پاکستان و اقدام پاکستان بیشتر اقدام تلافی جویانه علیه حملات ایران بود با این که علیه اقدام گروه به داخل خاک ایران باشه، به خاطر از این که اگر چنین نبود باید پاکستان ها قبلا این کار بگن.
بله. و چین هم برای میانجیگری بین پاکستان و ایران اعلام آمادگی کرده، به نظر شما اصلا چین تا چقدر میتونه از نفوذ و توانایی خود در این مورد استفاده کنه؟
چین در واقع نزدیکترین کشور به هر دو کشور ایران و پاکستان است، هم دوست استراتژیک ایران است که قرارداد 25 ساله دارن با هم و هم دوست و برادر ایران پاکستان است که یک رابطه بسیار استراتژیک خاص دارن. روی هر دو کشور نفوذ بسیار جدی داره چین و در این حال هر دو کشور میفهمند که در صورت جنگ تمام عیار بینشان به وقوع به پیوند چین احتمالاً از هیچ کدام از طرفین حمایت نخواهد کرد و سعی خواهد کرد که دو با هم اتفاق بیایند به دلیل از اینکه دوست چین هستند. اما فراتر از چین کشورهای منطقه احتمالاً به شر نفع ایرانی ها خواهد بود، شمول هند و روسیه و همسایه و عرب ها شاید اقتدار به نفع
سپاس فراوان از محترم نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان که در برنامه اشتراک کردند. ممنون. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان از زیردستانش خواسته که از احکام و دستورات حکومتی انتقاد نکنند و به کسی نیز اجازه انتقاد را ندهند. برخی مقامات طالبان بخشهایی از سخنرانی صوتی منسوب به هیبت الله خونزاده را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که ظاهراً روز چهارشنبه در دیدار با منسوبین نیروهای ویژه طالبان در قندهار بیان کرده است. رهبر طالبان در خطاب به زیردستانش گفته است که انتقاد آشکار بر حکومت این گروه در محضر عام خودداری کنند و از احکامی که از سوی حکومت طالبان صادر می شود حمایت کنند. رهبر طالبان همچنان به هوادارانش گفته که جنبه های مثبت احکام و فرمان های حکومت طالبان را بیان کنند و از بیان جنبه های منفی آن پرهیز کنند، چون به گفته وی دشمن از آن سوء استفاده می کند. اظهارات رهبر طالبان پس از آن بیان می شود که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان اخیراً مقامات حکومت طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و گفته که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان و دختران افغان توسط حکومت طالبان به بهانه بی‌حجابی گفت که واشنگتن به گونه متداوم برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کند.
ما شاهد بوده ایم که طالبان در پیوند با زنان و دختران و نقش آنان در جامعه اقدامات واقعا اسفناک را انجام دادند. ما برای حسابده قرار دادن طالبان به خاطر این اقداماتشان با گرفتن همه گام های مناسب ادامه خواهیم داد.
اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان میشه که به دنبال نشر گسترده خبرهای بازداشت زنان و دختران در شهر کابل از سوی طالبان، هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما در مورد این بازداشت‌ها ابراز نگرانی عمیق کرد، آن را یک اقدام تحقیرآمیز و خطرناک در برابر زنان و دختران افغان خواند. گذرگاه مرزی ترخم امروز برای ششمین روز برای انتقال کالاهای تجارتی مسدود باقی ماند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم موسکا صافی می‌شنویم که این خبر را دنبال کرده. موسکا جان سلام، وقتت بخیر. چرا گذرگاه مرزی ترخم تا هنوز باز نشده و مقامات پاکستانی و حکومت طالبان در مورد بازگشایی در این مورد چی میگن؟
سپاس هرجان، امروز ششمین روز است که مرز ترخم برای موتورهای ترانزیتی بسته است و هیچ درک هم از بازگشایی مرز نیست. البته هیچ نشست هم دوباره صورت نگرفته. نشست اول روز دوشنبه صورت گرفته بود میان مرزباران ترخم و همچنان طالبان که 3 ساعت طول کشید و به نتیجه به اتمام رسید. روز گذشته یک مظاهره هم از سوی تاجران و رانندگان موتورهای ترانزیتی صورت گرفته در لوارگ و آنها از هر دو جانب خواسته تا برای بازگشایی مرز ترخم دست به کار شوند. از سوی دیگر در یک گزارش روزنامه دان پاکستانی آمده که مقامات ترخم و هم مقامات ترخم طالبان و همچنان مقامات پاکستانی گفتگو کرده و طالبان پاکستان را تهدید کرده که اگر مرز ترخم باز نشود، طالبان مرز ترخم و خلاچی را برای همیشه بسته می کند. ولی مقامات پاکستانی و طالبان به گونه رسمی تا کنون چیز نگفته. پاکستان گفته که بدون ویزا و پاسپورت به هیچ کسی و هیچ راننده اجازه عبور از مرز نمیدهد. از اثر بسته ماندن مرز ترخم رانندگان و تجاران خسارات سنگین را هم متحمل شده و خودم که با بعضی از تجاران صحبت کردم گفتن که این مسئله را با حکومت خیبر پختونخوا در جریان گذاشته، ولی حکومت خیبر پختونخوا گفته که بدون تصمیم اسلام آباد چیز تصمیم گرفته نمیشه.
ممنون همکارم موسکا صافی بود که تازه‌ترین‌ها در مورد مرز ترخم گفت. ممنون. علیزه فاطمه، یک تن از خبرنگاران روزنامه دان پاکستان، میگه که با محسنین افغان در این کشور برخورد نژادپرستانه صورت میگیره. این خبرنگار پاکستانی که اخیراً در مورد نگرانی محسنین افغان در پاکستان یک گزارش تحقیقی نیز نگاشت، در صحبت با همکارم سعید عزوررحمن گفته که در برابر رفتارها با این محسنین باید درست مانند آن جنبش‌های برخورد شود که به منظور دفاع از حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر در سراسر جهان با وجود آمدند.
علیزه فاطمه، ممنون از اینکه با ما صحبت میکنین. طوری که میدونین پالیسی فشار از جانب حکومت پاکستان در برابر مهاجرین افغان ادامه داره و در این جریان شما اخیراً با برخی از محصلین افغان در پاکستان صحبت کردین و نگرانی این محصلین را در یک مقاله گنجانیدین. میشنده که در مورد صحبت هایتان با این محصلین بگویید؟
اولتر از همه می خواهم بگویم که پیدا کردن و صحبت کردن با این محصلین و حاضر شدن آنان تا با من صحبت کنند بسیار برایم دشوار بود، زیرا آنان بسیار حراس دارند. آنان از صحبت کردن با خبرنگاران و یا هر شخص دیگر حراس دارند و دلیل آن اتفاقاتی است که در پاکستان رخ می دهد و چیزهایی است که آنان در تلویزیون و رسانه ها می بینند. دومین چیزی که محصلین افغان در مورد آن نگرانند زندگیشان است. آنان در مورد امنیت و آینده خود بسیار حراس دارند، زیرا در حال حاضر به نظر می رسد که هر دو کشور بر ضد آنان است. اگر در مورد پاکستان بگویم، پاکستان بدون کدام برنامه یا اطلاع قبلی و یا بدون در نظر داشت پیامدهای آن، این مردم را عملا از این کشور اخراج می کند. عین نگرانی در افغانستان وجود دارد. در جریان چند سال اخیر افغانستان کاملا عوض شده است و برای محصلین بسیار دشوار است. زمانی که با این مردم صحبت می کردم، آنان را در آغوش می کشیدم و برایشان اطمینان می دادم که می توانند با من صحبت کنند. برایشان اطمینان می دادم که نامشان افشا نخواهد شد و هیچ کس آنان را دنبال نخواهد کرد. ولی آنان بسیار در بیمند. آنان آسیب پذیر هستند و نمی دانند که آیندهشان آنان را به کجا می کشاند. احساس می کنم که به عنوان یک خبرنگار این مسئولیت من بود تا همه این نگرانی های آنان را مستند کنم و تا حد توان در مورد آن بنویسم.
قسمت آخر جوابتان تقریبا چیزی بود که میخواستم بپرسم، یعنی در شرایط کنونی که احساسات ضد مهاجرین افغان تقریبا تا حد بلند است، چرا شما در این شرایط چنین یک مقاله را نوشتید؟
زمانی که این مردم را دیدم و با آنان مصاحبه ها را تنظیم کردم، با دیدن بیم در آنان، با دیدن نگرانیشان در مورد زندگی، واقعا احساس خجالت کردم که ما با این مردم چی میکنیم؟ با ما چی کردند که آنان را در این حالت قرار داده ایم؟ شخصا تصور کردن نمیتوانم که هر روز از خواب بیدار شوم و در مورد زندگیم نگران باشم و در فکر این باشم که ممکن برایم این آخرین روز در کشورم باشد. اکثرا این مردم برایم گفتند که حتی افغانستان را در تصاویر هم ندیدند. در همین جا تولد شده و با خانواده خود بزرگ شدند. دوستان و همه زندگیشان در این کشور است. حتی اگر کسی با شوخی هم برایشان بگوید که باید به کشور خود برگردند، باعث ناراحتی زیاد می شود. این احساس را برایشان می دهد که متعلق به اینجا نیستند. احساس تعلق داشتن بسیار مهم است. همین دلیل مرا واداشت تا این مقاله را بنویسم. با تمام احساس در این مضمون دخیل بودم. حداقل یک ماه وقت گرفت تا این مسئله را پیدا کنم و با آنان صحبت و مصاحبه کنم.
در این مقاله شما نوشته اید که با وجود موانع و ریسیزم یا نژادپرستی، محصلین افغان تلاش دارند تا برای خود یک زندگی بهتر بسازند. نژادپرستی یک واژه پربار است. چی چیز شما را برانگیخت تا این واژه را به کار ببرین؟
فکر نمی کنم چیزی مرا برانگیخته باشد. فقط چیزی در فکرم بود که حقیقت است. این یک حقیقت است. این تبعیض نژادی یا نژادپرستی است. چه واژه بدیل را می توانید به کار ببرید؟ تصور کنید که من یک محصل باشم و در میان 60 نفر در یک صنف حضور داشته باشم و یک استاد به نزدم بیاید و برایم بگوید که اگر کار خانگی خود را انجام ندهم، مرا دوباره به کشورم خواهد فرستاد. شما این رویه را چی چیز دیگری نام خواهید داد؟ نمیتوانم آن را زورگویی بگویم، نمیتوانم آن را آزار و اذیت بگویم. من این رفتار را در قالب همین
دو واژه که در مقاله نوشتم شامل کرده می توانم. این واضحاً ریسیزم است. این درست همان چیزی که در موردان اهمیت زندگی سیاه‌پوستان در سراسر جهان صحبت می کنیم. برخورد با این معاصلین نیز مشابه عین مظالم است. من به این باورم که با این موضوع نیز درست بمانند موضوع اهمیت زندگی سیاه‌پوستان و یا هر جنبش مشابه دیگری که هدف آن حفاظت از اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر می باشد رفتار کنیم. هیچ انگیزه ای نداشتم. من می دانستم که این یک نژاد پرستی است.
تسریع در روند پذیرش پناهجویان در کانادا در مقایسه با آمریکا سبب هجوم مهاجران به این کشور شد. مشاوران امور مهاجرت در کانادا میگن که در کنار آسانی در پذیرش مهاجران، چگونگی پیوستن سایر اعضای خانواده ها و بیمه رایگان صحی از مواردی هستند که پناهجویان آمریکا را به مقصد کانادا ترک میکنند.
طبیعت زیبای کانادا حالا برای ترابزه یادآور روزهای تلخ و دردناک مهاجرت غیر قانونی است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت، ترابزه از ترس انتقام جویی های این رژیم به برزیل رفت. سپس دل به دریا زد و با گذر از جنگل های وحشی پاناما و آمازون و 11 کشور به گونه غیر قانونی خود را با آمریکا و سپس از آنجا وارد خاک کانادا شد.
کانادا لرازی؟ دورم ها دیزوی خواه؟
هر روز به کودکان و خانواده‌اش وعده می‌دهد که دوباره در کانادا یک جا شوند و زندگی را از نو آغاز کنند. میگوید هنگامی که افغانستان را ترک کرد، کودک خردسالش فقط یک سال و چند ماه داشت، اما امیدوار است در 3 سالگی او را دوباره در آغوش بگیرد.
در جنگل پاناما خانمی را دیدم که به پایین افتاده بود و مرده بود و جسدش در آنجا باقی مانده بود. افرادی که با او بودند آنجا را ترک کرده بودند. فرد دیگری که از یک کشور آفریقایی بود در مسیری را مشکل گرده پیدا کرد و سپس در آنجا جان داد، چون در آنجا هیچ دکتر و خدمات صحی وجود ندارد.
او 10 سال به عنوان برنامه ساز، گرداننده و ویرایشگر متن در تلویزیون های معتبر افغانستان کار کرده است. حالا برای حمایت خانواده 7 نفریش در افغانستان سرگرم کار تاکسیرانی در شهر تورنتو است. آرزو داشت هنگام ورود به آمریکا در آنجا بماند، اما طولانی بودن روند پناهندگی او را واداشت به کانادا پناهنده شود.
به دلیلی در آمریکا نماندم که روند پذیرش پناهندگی در آنجا طولانی بود. ضرورت داشتم که زودتر با خانواده ام یک جا شوم، به همین دلیل به کانادا آمدم. در کانادا روند مهاجرت آسان و سریع است. پس از 1 سال تاییدی اقامت دائمی را گرفتم و درخواست برای یک جا شدن خانواده ام را دادم و ممکن به زودی با آنها یک جا شوم.
مشاوران امور مهاجرت در کانادا میگویند کانادا سیاست‌های نرم‌تر در مقایسه با ایالات متحده آمریکا برای پذیرش پناهجویان دارد و روند بررسی سندهای پناهجویان حدود 1 سال را در بر می‌گیرد.
تسریع پروسه‌های پناهندگی در داخل کانادا نسبت به آمریکا میتواند توجه پناهنده را بیشتر جلب کند به خود. چگونگی پروسه پیوستن اعضای باقی مانده خانواده در کانادا و بیمه صحی در کانادا میتواند که از عوامل باشه که روی توجه بیشتر پناهنده یا ترجیح دادن کانادا نسبت به آمریکا تاثیرگذار باشه.
کانادا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان 40,000 افغان را به این کشور پذیرفت. اما هنوز هم هزاران افغان در معرض خطر در کشورهای همسایه افغانستان و منطقه در انتظار رسیدن به یک کشور امن در بی سر نوشتی به سر می برند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
گزارش در مورد نگرانی خانواده های گروگان های اسرائیلی توسط حماس و خبر فرستادن فضاپیمای جدیدی توسط ژاپن به سطح ماه را تا دقایقی بعد خواهید دید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در آمریکا. هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش مخالف توافق امنیتی بین بریتانیا و اوکراین نیست، اما با تلاش برای دستیابی به اهداف عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین ادامه خواهد داد. اشاره او به توافقنامه‌ای بود که در سفر هفته گذشته ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در کیف امضا شد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که این توافقنامه شامل کمک تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزش‌های سایبری برای اوکراین در همچنین تحریم‌ها و سایر اقدامات تنبیهی علیه روسیه است. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری گفت که معتقد است اوکراین نه بلکه غرب در مورد شرایط پایان جنگ تصمیم خواهد گرفت، اما گفت که فکر نمی کند در حال حاضر غرب علاقی به آغاز مذاکرات صلح داشته باشد. ژاپن قصد دارد فردا جمعه یک فضاپیما را به کره ماه فرود بیاورد و در صورت موفقیت این ماموریت پنجمین کشوری خواهد بود که به ماه فضاپیما فرستاده است. کاوشگر سازمان اکتشافات فضایی ژاپن که تک تیرانداز ماه نامیده می شود قرار است در فاصله 100 متری به هدف فرود آید. این سازمان می گوید که این فناوری برای جستجوی آب در ماه و قابلیت سکونت انسان در آن مهم می باشد. این کاوشگر مرحله فرود آمدن به سطح ماه را در مدت زمان 20 دقیقه ای از یک پس از چاش به وقت گرینویچ فردا جمعه آغاز خواهد کرد. اعضای خانواده های اسرائیلی در اسارت حماس میگن که نگران هستند که توجه جهان به این گروگان ها کمتر شود. آنها میگن که با آینده نامعلومی واجه هستند و امیدوارند که هر گونه توافق تازه تمام این گروگان ها را سبب رهاییشان شود.
در حالی که مراسم خاصی یاد بود از گرگان‌های اسرائیلی در غزه وارد ماه چهارمان می شود، نگرانی خانواده‌های این قربانیان با این مفکوره که توجه جهان با گذشت زمان و دیگر جاها متمرکز خواهد شد افزایش یافته و این در حال است که امیدها برای یک معامله تازه جهت رهایی آنان در حال کمرنگ شدن است.
فکر نمی کنم کار کافی را انجام بدهند. می دانم که آنان می خواهند تا تمام گروگان ها رها شوند، ولی ما خواهان یک معامله به ابتکار اسرائیل هستیم تا تمام گروگانان رها گردند و بازگردند.
حدود 240 تن در هفتم ماه اکتبر توسط حماس به گروگان گرفته شد که حماس نیمی از این تعداد را در آتش بس کوتاه مدت ماه نوامبر رها کرد.
توجه را به این موضوع نگه دارید. من فکر میکنم که روی آن به قدر کافی تاکید میکنیم و هیئت‌هایی را داریم که به همه جا میروند. من به ملل متحد رفتم و با افراد مهم صحبت کردم. این غیر عادلانه است که در امریکا کریسمس و سال نو دارند و تجلیل میکنند، ولی برادرم وقت برای استراحت ندارد.
خانواده های گروگان هایی که هنوز در غزه اند با یک آینده نامعلوم مواجهند.
وقتی من ویدیوی حماس را که در آن پدرم بود دیدم، این موضوع به من واقعی تر شد که ما چیز را برای از دست دادن داریم. این یک نشانه خوب بود که زنده است، چون برخی خانواده ها قادر به دیدن عزیزان خود نیستند. من دیدم که پدرم زنده است ولی خوب به نظر نمی رسد و وقت زیاد را ندارد و او خیلی خشمگین و ناراحت بود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک نشست خاص در پارلمان اسرائیل در ماه دسامبر بیان کرد که بازگرداندن تمام گروگان‌ها به اسرائیل یک مأموریت مقدس برای اسرائیل است و او با خانواده‌های گروگان‌ها در چندین گردهمایی ملاقات کرده است. در حالی که تهاجم اسرائیل بر غزه ادامه دارد و تعداد تلفات فلسطینی‌ها به بیش از 22,000 تن رسیده است، توجه جهان به شکل روزافزون بر قربانیان این بمباران‌ها متمرکز شده و از سمت گروگان‌های اسرائیلی و 1,200 اسرائیلی و خارجی دیگر که در تهاجم حماس در روز اول این جنگ کشته شدند دور می‌گردد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا درود دیگر، بدرود.